بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال من صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فرمد که برخی از مؤمنین یا از میان مؤمنین مردانی یا مردمانی هستند که صدقوا ما عهد الله علیه و اون عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده. منهم من قضا نحبه، بعضی ها نقششون ایفا کردند، دورانشون تمام شد، نمایش زندگی رو به آخر رسوندند. و منهم من ینتظر، بعضی ها در نوبت هستند، در صفند. و ما بدلو تبدیلا، اینا پیمان خدا رو با هیچ چی تغییر ندادن، این رو دکان دنیا نکردن. در طول این مدت با یک هدف واحد زندگیشون رو تمام کردن. تصدیق از میکنم خدمت اعضای خانواده بزرگ دکتر یزدی، دوستان، خویشاوندان، همفکرانی که از گذشته در امریکا با ایشون بودند و همه حضار محترم. به سهم خودم من به عنوان یکی از اعضا و وابستگان نهضت در خارج از کشور تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و همه کسانی که نقش داشتند. به هر حال دکتر یزدی یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، قابل شک و تردید نیستش که حداقل در این چهار دهه بعد از انقلاب، اگر نگیم جزء پنج شخصیت تأثیرگذار، حداقل جزء ده شخصیت تأثیرگذار در سرنوشت سیاسی مملکت ما بوده. یادتون هستی چند سال پیش مارکل هارت اون کتابش هست 100 شخصیت تأثیرگذار تاریخ رو وقتی نوشت، با اینکه خودش یهودی ضد اسلام هم بود، پیامبر اسلام رو به عنوان بزرگترین تأثیرگذار در تاریخ جهان معرفی کرد. بعد از اون هم ظاهرم مجله فایم هر سال 100 شخصیت رو در زمینه‌های علمی هنری نمی‌دونم انواع رشته‌های مختلف. به هر حال در ایران هم دکتر یزدی یکی از شخصیت‌های بسیار تعیین کننده در تحولات سیاسی بعد از انقلاب بود که تردیدی درش نیست. و قبل از اونم بین 60 تا 70 سال اون کتابی که خودش نوشته 60 سال صبوری و شکوری، ولی خب از قبل شروع کرد و بعدی از اون دوران ابتدای فعالیت های سیاسی شو بگیریم 60-70 سال در متن مبارزات سیاسی برای آزادی حقوق ملت، امنیت و مبارزه با استبداد بوده. بنابراین از چنین شخصیتی، چه موافق باشیم چه مخالف، میشه درس هایی گرفت. بررسی زندگی دکتر یزدی و استفاده از تجربیات او یک گنجینه است به نظر من. دکتر یزدی دین بزرگی به ملت ما داره، بخش های مختلف، گروه های مختلف، گرچه خیلی هم مخالف او هستند. طبیعی هم از هر کسی وارد مبارزه سیاسی بشه، هر کسی بخواد یه تغییراتی در هر جامعه‌ای به وجود بیاره طبیعتاً مخالفین هم خواهد داشت. دیگه بالاتر از حضرت علی که تا 2 قرن بعد از هر نماز او رو لعنت میکردن طرفدارای معاویه مردم شام، هم منافقینی مثل معاویه اون گروه باشون مخالف بودن و هم مذهبی های قشری مثل خوارج، هم انقلابیون سابق مثل طلحه و زبیر، در 3 جبهه با او مخالف بودن، آخر هم همون مذهبی ها اون رو در واقع فرار کرد. طبیعیه وقتی اون الگوها بیش از اون چه که موافق داشتن مخالف در زمان حیاتشون داشتن، طبیعی هم از وقتی که کسانی حال از صحنه خارج میشن با مستدیاری داشتن چه که بخوان در واقع راست و دروغ به هم بباقن. یا گروه هایی که رقیب بودن، گروه های چپ های سابق که یک حال تضاد های عقیدتی بود، ولی به هر حال اگر به کل جامعه برگردیم به نظرم یزدی دین زیادی به گردن ما داره. من سعی کردم در این وقت کوتاه اشاره بار فقط خدمتتون عرض کنم. اول دین دینی، یعنی دینی که گروه های مذهبی، گروه های اسلامی دکتر یزدی به گردن اونها داره. خب کسانی که در امریکا بودن به خاطر دارن که اولین تشکل اسلامی دانشجویی رو حدود 50 سال پیش و حدی مقداری هم بیشتر جناب آقا به دوستان دیگر حتما خیلی دقیق‌تر میدونه، قبل از اون خبری نبود. بنابراین امروز در هر شهری، در هر ایالتی از ایالت‌های امریکا که مسجدی یا انجمن اسلامی تأسیس شده، واقعا این دین رو دکتر یزدی به گردن او داره که به عنوان السابقون السابقون او پایه‌گذار بود، هم در تأسیس انجمن‌های اسلامی. آن دو هفته پیش در کالیفرنیا در اوکلند یه مراسمی بود، دو سه تا از اون برگزار کنندگان که از قدیمی ها بودن گفتن ما همه شاگردهای دسته دوم سوم دکتر یزدی بودیم که 20-25 سال پیش اینجا رو تأسیس کردیم، این مرکز خیلی بزرگی در شمال کالیفرنیا هست. اتفاقا در تأسیس MSA Muslim Students Association، اون انجمن اسلامی گسترده از ملیت‌های مختلف، درسته دکتر بهادری نژاد، دکتر مرشد نقش اولیه رو داشتن، ولی دکتر یزدی هم پا به پای اونها بود و در تأسیس شاخه فارسی زبان یه نقش بزرگی ایفا کرد. تأسیس فیلینگ، مؤسسه فیلینگ که این تحقیقات اسلامی رو انجام بده در امریکا، و حال از یاد کارهای روز که نمیدونم فکر میکنم الان دیگه کاملا تحقیق شده باشه. من یک سال قبل از انقلاب، سال 1356، برای یه مدت کمی یه ماهی آمده بودم امریکا. اتفاقا مصاحبه شده بود با یک جلسه بزرگ، یک اجتماع بزرگ دانشجویان مسلمان که حدود 2000 نفر جمع شده بودن و سخنران اون جلسه آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد بودن. خدا نجاتشون بده از این اسارت و گرفتاری 6 ساله هم ظاهرم گذشته. آقای دکتر سروش هم همون موقع دعوتش کرده بودن آمده بود اینجا. یعنی من گمان نمی کنم که در ایران بشه، مگر اون سخنرانی که دکتر شریعتی داشت، یک همچین جمعیتی رو فراهم کرد، هم دانشجو. بنابراین این دین رو داره اونا که تو امریکا بودن با دکتر بودن میدونن چه حال و هوایی داشت. در زندان هم زندان های امریکا تبلیغ میکرد، جناب آقا هم حضور داشتن و از همکارانشون در این برنامه بودن. این تنها در بین ایرانی ها نبود، این امکان رو برحال دستگاه های مربوط به زندان ها گذاشته بودن که این فعالیت ها رو در اونجا انجام بشه. وقتی هم که به ایران برگشت، کلاس های قرآن در منزلشون هر هفته برقرار بود و ادامه داشت و برحال تعلیفات متعددی هم پیشوی در مورد مسائل قرآنی، چه تفسیر چه مسائل موضوعی انجام داده. همینطور که میدونین دکتر یزدی از 16 سالگی، موقعی که در دبستان بود، وارد این فعالیت ها شد، یعنی انجمن به نام دانش آموز نشریه ایران نافذ، همون آغاز جوانی و بعدم که خب ادامه داد دوران دبیرستان و دانشگاه. من به اجماع عرض میکنم این یه دین نیست که در واقع هر کسی که دستن در کار فعالیت های سیاسی باشه به صورت گروهی اطلاع دارند که دکتر یزید چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور چه نقش عمده‌ای داشته. دین دوم دین نیست که به گردن کسانی که طرفدار ملیت وطن پرستی ایرانیت هستن ملیون داره در واقع. از همون دوران جوانی خودش به خداپرستان سوسیالیست پیوست، دکتر نخشب و شریعتی و آشتیانی و حتما آشنا هستیم، فرصت نیست وارد این مسائل بشم. بعد از اون نهضت دکتر مصدق که پیش آمد وارد مبارزات نهضت ملی شد، در جریان در واقع مبارزات ملی شدن نفت قرار گرفت و خب بعد اون شرایط چون خیلی سخت و تنگ شد به خارج از کشور اومد. بعد از انقلاب جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت و که یه ترکیب بود از گروه های ملی مذهبی و در واقع سکولار جبهه ملی، یه بود بسیار فعال اونجا بود، هم در تشکیلات و هم در انتشارات نقش کاملا کلیدی داشت. یکی از دوستانی که اتفاقا از اون جمع هست طرف های ماست نقش دکتر یزدی رو میگفت که اگر اون نبود این جمعیت میخوابید، اینقدر نقشش موثر بود. به هر حال حدود 60 و 70 سال مبارزه با استقرار کرده به خاطر آزادی ملت، حقوق مردم و ارزش هایی که همه بهش باور داریم و آرزو داریم تحقق پیدا بکنه. برمان زندگی رو میبینیم در جهت خدمت به خلق خدا به مردم بوده و از نظر فرهنگ تحذب هم میخواییم توجه بکنیم. من هرچی مقایسه کردم به نظر نرسید که شخصیتی قابل مقایسه با دکتر یزدی از نظر پشتیبانی از تقویت فرهنگ تحذب و کمک به گذر ملت به دموکراسی. یک کار در واقع تشکیلاتی طولانی، 5 دهه کار تشکیلاتی کرده، کادر سازی کرده دکتر یزدی. وقتی که دکتر یزدی برگشت به ایران انقلاب شد، تقریبا میشه گفت تمام هیئت اجرایی نهضت آزادی از تربیت شدگان او بودن. همه میدونید که اصولا عادت ما ایرانی‌ها تکربیه، فردی خیلی ها میدرخشد، ولی شخصیت دکتر یزدی در جمع بود، عادت داشت به تیم ورک، با بقیه کار میکرد. من این سال 56 که عرض کردم به امریکا آمدم، همون شبی که وارد شده بودم گفت یه جلسه داریم، دوست داریم که رفتم نشستم یه جلسه شاید 45 نفر بودم. تمام مدت می دیدم که یا یادداشت رد می کنه به این جوانا یا با چشم رو اشاره می کنه، همه رو مشارکت می داد که حرف بزنم اظهار نظر بکنم. خودش اون جلسه حرفی نزد، ولی من برام که از ایران اومده بودم همیشه عادت به کار فردی داشتیم خیلی تعجب کردم که این چطور همه رو داره به کار می گیره. حتی چندین سال پیش که برای سرطان آمد امریکا، سال 82 اون موقع به حال در بیمارستان بود، دوستان نهضتی همه زندان بودن، در اون حالتی که تو بیمارستان بود از اونجا داشت رهبری میکرد، به یه نفر زنگ میزد تو دبی تو راجبه این موضوع تحلیلی بنویس برای دفاع از اون دوستان. همه کسانی که جوان بودن این برای خودش فقط اداره میکرد، به هر کسی میگفت که راجبه این تحقیق کن، اینو بنویس، تو راستاری بکن، تو بده تکثیر بکن. خیلی عجیب بود برای ما که یک کسی در اون حالت در واقع بیماری خودش اینقدر تسلط به کار گروهی داشته باشه. یکی از جوانا به من میگفت من در عمرم چیز سیاسی نداشته بودم، ولی یکی از بریانیت‌های بسیار مهم و اساسی نهضت در اون موقع به صلاح پیشنویس شما نوشته بود. یه جوانی که اصلا در فقط وابسته به یکی از اعضای نهضت بود، اینطور میتونست از دیگران کار بکشه. در واقع فرهنگ تعصب که عرض کردم، شما اگر الان مراجعه بکنید به سوابق نهضت مقاومت ملی یا نهضت آزادی، حدود فکر میکنم 30 جلد سوابق نهضت چاپ شده. از همون موقع که توی امریکا بود، اون نشریه پیام مجاهد، اینا یه جلد چاپ شده، فعالیتایی که تو امریکا داشتن دوران نهضت مقاومت ملی، اون نشریه باهاشیه بیهاشیه نهضت آزادی، از موقع که آمده برای هر سالش یک کتاب چاپ شده. من ندیدم در هیچ یک از احزاب سیاسی ایران یک مجموعه منظم مدونی وجود داشته باشه که دیگران نتونن مراجعه بکنن، تحلیل بکنن. و واقعا این رو ما مدیون دکتر یزدی هستیم، اون ذهن در واقع تشکیلاتی و منظم و برنامه ریزش همه چی رو در واقع به صورت خیلی کلی میدید، باز میدید و همه چیز میخواست ثبت و ضبط بشه. الان شما به راحتی میتونید این دوران 40-50 سال اخیر ایران رو از اون موقع نهضت مقاومت ملی تشکیل شد تا حالا تمام بیانیه‌ها، تمام نشریات رو در واقع ببینید. اینا در واقع دهی نیست که کسانی که وارد سیاست هستند، وارد مبارزه سیاسی میخوان بشن، کار حزبی بکنن، این یه گنجینه است، یه دستاورد است. نمیخوام بگم کارش درسته، میخوام بگم یه تجربه بسیار با ارزشیه که بالاخره یه کاری شده تو این مملکتی که مرحوم پدر میگفتن که ما ایرانی ها یا با هم کار نمی کنیم، کار حالا یا ورزشیه یا بیزنسه یا مذهبی یا سیاسیه، یا اگر دور هم جمع میشیم که یه کاری بکنیم، حتی تجارت، بعد از چند سالی آنچنان به تیپ هم میزنیم که اون سلامنده که مهم یادمون میره دیگه. ولی اینی که یه نفر بتونه 50-60 سال کار بکنه با دیگران و قهر نکنه، رنجشی پیدا نکنه، باشه با این جمع، البته همه مخالف موافق دارن، این خودش خیلی جالبه که چطور یه آدم میتونه در واقع توجهش به کار گروهی باشه و کادرسازی. نه تنها وقتی برگشت به ایران در واقع نهضت آزادی کادر پیدا کرد، آدمایی که به هر حال تجربه داشتن و آموزش دیده بودن که خارج از کشور به یک نظاماتی یا قاعده‌ای، ما تو ایران خب همینجوری اتره محفلی و احران کار میکنه دیگه، دوره هم هر ساده هم قهر میکنن و زود از هم میپاشه. ولی این که هم همراه خودش کسانی رو در دورانی که بدنم در اپوزیسیون قرار گرفت با خودش آورد، به هم یه دی زیادی جذب حاکمیت شدن. خیلی ها هنوز هستن کسانی که خب خط سیاسیشون عوض شد، نه که مخالف با دکتر یزدی بوده باشن، بلکه ترجیح دادن که میخوان تو سیستم باشن که از اون طرف خدمت بکنه. دلیل دیگه به گردن موافقان رژیم فعلی و طرفداران ولایت فقیه، یعنی اگرم کسانی به هر حال سنگ نظام فقاهتی روحانیت فعلی رو به سینه میزنن، دکتر یزدی کسی بود که در اون کنگرسانی که آقای خمینی در نجف بود با قطب‌زاده مرتب می‌رفتن اونجا، اطلاعاتی می‌دادن، کمک می‌کردن. بعدا دکتر یزدی بود که آقای خمینی رو آورد پاریس، ایشون که فکر می‌کرد که می‌تونه بره کویت یا جای دیگه، خب در اونجا آورد و رفتن خبرنگارا رو دیدن و بهار به خبرنگارا در واقع میگفتن چه چیزایی که پرسن پاسخشو میگفتن که دنیا چی میخواد، در چه شرایطی هست. در واقع یکی از کسانی که نقش بسیار موثری در تسریع انقلاب داشت دکتر یزدی بود. برای اگرم خیلی طرفدار رژیم موجود هستن یا حزب الله هستن، در هر حال نمیتونن این رو انکار بکنن که نقش او به عنوان مهمترین مشاور آقای خامنه‌ای چه در نوفلوشاتو چه قبل از اون قابل انکار نیست. اما یه دین علمی هم از که من مجموعه فرسوار هم در بختم همون شده بفرمیم چه تمامش میکنم خیلی دیگه مزاحمتی جمعه میکنم. دین در واقع به جامعه دانشگاهی تعلیفات یا ترجمه هایی که در باره ژنتیک مولکولی داره چند دین یا راجع به مغز انسان اون کتاب خیلی مهمی رو جهان سکندی رو کتاب قطولی هم بس ترجمه کرد یا در مورد سرطان خودشم قبلا تو لابراتوار سرطان کار میکرد و تحقیقاتی و یک نظریاتی هم داشت. شنیدم از آقای دکتر نوربخش شنیدم که ایشون اولین کسی بود که رابطه اسبستوس که تو ایران پشم شیشه میگن یا پنبه کوبی رو با سرطان ریه ایشون در واقع کشف کرد. نمیدونم ایشون چنده بودن برحال چه بود نوشته راجع به مرد رو بحرین که تاهای نوشته بود مطالعاتی راجع به آقای شروشیرین و اقیانوسا کرده بود. هم فرصتی نیست خدمتون از بکنن با جزئیاتش. اما چیزی که شاید جدای از این هست یه دین حالا اگر هم سیاسی نباشیم در واقع دین اخلاق مدار بودنش اون اخلاقی و حسن روابطش هم خندان بود، خوشخلق بود، خوشبرخورد بود، خوشبین بود و این خیلی مهمه تو کارهای جمعی که آدم اصطلاح اون رو به منکسره نماشه محمدن آدمایی که خیلی رئیسن بالان خیلی نمی جوشن با دیگران ولی همیشه دکتر یزدی رو در حال تبسم میدیدین بسیارم خوشبین مصاحبه‌ای هم که اواخر باش کرده بودن خیلی خوشبین بود با آینده ایران در همین که آدم نمیدونه آخه کجا شیش اون چیزی که روز به روز آدم میبینه در واقع در این قدیدی روزه ولی واقعا خوشبین بود و امیدوار بود مثل اینکه خطی جریانی میدید که رو به رشته همجوش و همدوش جوانان بودن. این هم نقطه خیلی مهمیه که دکتر یزدی با اونه که خیلی مثل فرزند او بودن خیلی صمیمی بود خیلی راحت زندگی میکرد و تو ایران مرتب جمعه کوهنوردی میرفتیم حتی با شهرستانهای واحدای شهرستانی نهضت حتی برنامه‌های سه چهار روزه پیاده روی تا شمال از کوههای مختلف خیلی عادی و جوانا خیلی صمیمی. اینم یه برحال امتیاز مهمی سی رو داشت. یکی دیگه ارز کردن همون بیزاری از تکلویش بود و کار اجتماعی میکرد شخصیتش در واقع هویتش تو گروه بود حالا چه موقع تو امریکا بودن جمهوری اسلامی چه موقع تو نهضت بود تو سیده خمالت معمولا آدم ها دوست دارن که خودشون جلوه پیدا بکنن ولی من ندیدم دکتر یزدی به سایتی نمیدونم تو تلگرامی نمیدونم این سیستم ها که افراد هستن خب خیلی هم خوبه ولی اون تمام تلاشش این بود که اون چی که میدونه استعداداش رو تو گروهی که داره کار میکنه بریزه به نام در واقع گروه تمام بشه. دنبال قدرت هم بود دنبال حجت بود او در واقع اگر بعد از انقلاب ساخته بود با آقای خمینی بدون برو برگرد رئیس جمهور بعدی اون بود در یک پوزیشن خیلی بالاتر از نظر ارتباط با آقای خمینی نسبت به بنی صدر قرار داشت ولی او دنبال یه پرنسیپ هایی بود وقتی دید داریم از اونها دور میشیم خیلی راحت گذاشت کنار رو کشید به همون جریانی که قبل از انقلاب بود استبداد سر جای خودشه استبداد در واقع سلطنتی تبدیل به استبداد دینی شده که بسیار سخت‌تر و خطرناک‌تر و گسترده‌تره. بنابراین با کسی عقد و خوبتی نبسته بود که برای همیشه در کنار او باشه تا اون موقعی که احساس میکردن که به هر حال رهبر انقلاب به هر حال نیروی اصلی ارزش ها هست و میتونه پیش ببره با ایشون بود ولی بعد دوستانه با مسالمت آمیز در واقع کنار گرفت. اما آخرین نکته این هدفداری دکتر یزدی تو زندگی نکته ای که در ابتدا عرض کردم که یک عمر این هدف رو پیگیری کرد تغییر جهت نداد نوسان نداشت که بر حسب روزگار این طرف اون طرف بره یه قرآن یه اشاره میکنه، میگه ان سعیکم لشتا، تلاش های شما تو زندگی پراکنده است، چون هدف نداری، انرژیاتون هرز میره این برابر. ولی دکتر یزید از آدم های موفقی بود که هدفش رو مشخص کرد و تمام انرژیش رو سعی میکرد در اون مسیر کانالیزه بکنه و بدون ابجاج در اون جهتی که به هر حال میخواست. این آیه در قرآن اومده میفرمه تلک امتون قد خلت، اینا مردمان هدفدار جهتداری بودن، خود امت معنای هدفداری رو میرسونه، اینا خودشن، یعنی صحنه حیات رو ترک کردن و نقششون ایفا کردن. لها ما کسبت فلکم ما کسبتم، اونا دستاوردشون متعلق به خودشونه، شما دستاوردتون متعلق به خودتون. فلا تسألون اما کانو یعملون، شما از اون چیزی که اونا انجام دادن سوال نمیشید، بازخواست نمیشید. به هر حال دکتر یزدی معصوم نبود، مطلق نبود، مثل هر انسان دیگه‌ای، هر کسی دیکته بنویسه غلط هم تو دیکتش میشه پیدا کرد، هر کسی وارد سیاست بشه به هر حال میشه ایگو ایر آدم گرفت، ولی مهم اینه که یه آدم صادقی بود، یه آدم خداپرست و خادم ملت بود و تا اونجا که میتونست در توانش بود سعی کرد که خدمت بکنه به مردم. دیگه ما مسئول خودمون هستیم و بازخواست از عمل خودمون میشه. برای اون عزیز سفر کرده از خدا مغفرت و رحمت آرزو میکنیم، برای خودمون توفیقی که از خدا میخوایم به ما بده که ما در این وقت باقی مانده عمرمون بتونیم کاری بکنیم، نقشی داشته باشیم و بندگی او رو به خدمت به خلق داشته بکنیم. خیلی ممنون از توجهتون. No.